بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به ابو سمینه محمد ابن علی سیرفی. ظاهر امر ایشون این است که اصلا شیخ طوسی و نجاشی و چنین چنان گفتن غالی کذاب چنین است چنان است. اینو داشته باشین. اصلا نوشتن که اصلا از کذابین مشهورن. مثلا یه مشهور مثلا سه نفر خیلی مشهورن دیگه منحرفن. مثلا گفتن یکیش ابوالخطابه، یکی از اونها یونس ابن زبیانه، یک دونش هم ابو سمینه سیرفیه. اینجور گفتن اصلا تابلوی که اینا منحرفن. ولی یک ابهاماتی وجود داره، من یک توضیح خیلی کوتاه میدم عبور میکنم چون بحث ما بحث رجالی نیست. من رفتم تحقیق آقای استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی، چون ایشون واقعا در بحث رجال قویه، تحقیقات بسیار خوب و روش بسیار خوبی داره. نمیگم درست میفرماد هرچی میفرماد، خیلی قویه انصافا. در زمانه الان 4-5 نفرن کم نظیرن. لیکش آقای مددی است، آیت الله اسد اسد احمد مددی، که آقای شبیری زنجانی است، پدر و پسر. دو سه نفر دیگه هم هستن واقعا قویان کار کردن. آقای سند یکیش هست، مثلا تحقیقات زیادی واقعا داره در بحث رجال و شیخ محمد سند. خب من فقط آقای شبیری زنجانی رو نگاه کردم دیگه، بقیه رو نرسیدم نگاه کنم، فرصت نکردم. ظاهر امر ابو سمینه اینه که خب این هیچ مرخصه، ظاهر اقوال رجالیون. حدیثی نداریم ما، حدیثی در مذمتش نداریم، ولی حمدوی از بعض مشیخه، حالا اون توضیحاتی که عرض کردم توضیح میدم، بذار اول متن کشی رو بخونیم. حمدوی از بعضی از مشایخش گفته محمد ابن علی رمیه به غلوف شده، بعضی گفتن غالی، این یک گزارش. نصر ابن صباح گفته محمد ابن علی طاهی، همون ابو سمینه است. گزارش بعدی علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری از فضل ابن شازان گفته، فضل ابن شازان گفته دیگه نزدیکه که در قنوت نمازم لعن کنم ابو سمینه رو، نزدیکه. کتو ان اقنو تعالی ابی سمینه محمد ابن علی سیرفی، نزدیکی که در نمازم لعنتش کنم، اینقدی منحرف و بدعتگذار و اینطور اونطور. میگه بهش گفتم برای چی در بین قنوتت از بین امثال او اینو انتخاب کردی؟ خیلی هستن منحرفن، چرا این رو میگی نزدیک قنوت در قنوت لعنتش کنم؟ فضل ابن شازان گفت انی لعرف و منهم الا تعرفه، من چیزایی ازش میدونم شما نمیدونی. حالا کتابهاشو خونده، چون سطح علمی فضل بالا بود دیگه، اون مثلا کتاب یک کسی میخونه ریشه ها رو میفهمه. توجه کرد؟ ما الان همین الان در زمانه خودمون افرادی رو داریم بسیار درس خونده، اهل تحقیق، اهل مطالعه، اهل پژوهش اینها، ولی افرادی رو کافر میدونن. ولی خب مثلا از نظر خود من، از نظر حرف شخص خودم رو دارم میزن، از نظر من اون فرد کافر نیست، اعتقادات خوبی داره اتفاقا، اعتقادات درست. اما یک کس دیگه خیلی هم کار کرده میگه این کافر. در زمان خودمون، من نمیخوام بگم فضل ابن شازان، فضل ابن شازان شخصیت بسیار بزرگی بوده، اما اسمت اولا نداشته، یک ثانیا کسی نگفته خطا نکرده. آیا صرفاً چون در کتب رجالی آمد که آقای فضل یک کسی رو در نماز لعنت میکرد، این یعنی قطعاً ملازمه داره که اون فرد منحرفه؟ این یک سوال اول. سوال دوم، نجاشی و شیخ طوسی و چند نفر دیگه ای که گفتن ابو سمینه غالیه یا مثلا فرض کن منحرفه، بر اساس چه داده هایی گفتن این رو؟ آیا احتمال نمی رود که همین حرف فضل روی اونها اثر گذاشته و اونها گفتن آقا فضل گفته اصلا نیست، مشهور معروفی که این کذابه منحرف است؟ توجه کردید؟ این هم پس ما داده های نجاشی رو باید در نظر بگیم. نجاشی روی چه حسابی؟ صرفا این که نجاشی گفت یک کسی غالیه ما نمیتونیم قبول کنیم، چون میدانیم نجاشی بر اساس بررسی اعتقادات و مزامینی که فرد نقل میکرده، اجتهاد شخصی خودش این بوده که این غالیه، نظر شخصی خودش این بوده که این فرد منحرف هست. باز تاکید میکنم من نمیخوام از ابو سمینه دفاع کنم، اگرچه از مطالعات خیلی قبل، شاید 15 سال قبل یادم میاد، 10 سال قبل، 12 سال قبل یادم میاد که من مراجعه نکردم، کتاب آقای سندم ندارم، جلد اولشو مراجعه هم نکردم من. ولی از قبل یادم میاد، احتمال میدم، نسبت نمیدم به ایشون، احتمال میدم آقای سند از ابو سمینه دفاع میکنه، میگه ابو سمینه غالی نیست، منحرف نیست، یا اگر منحرفه مزامینی که نقل کرده و به دست ما رسیده درسته. آقای سند احتمالاً یکی از این دوتا رو میگه. و این قول دوم مخصوصا خیلی قابل اعتناه. فرض کنیم ابو سمعین غالی، فرض کنیم منحرف، آیا تمام عمرش منحرف بوده؟ تمام عمرش باطل بوده؟ هر چی گفته باطل بوده، هر چی گفته منحرف بوده، هر حدیثی نقل کرده منحرف بوده؟ آیا این همه روایات که در کتب اربعه و غیر اربعه ما از ابو سمعین نقل شده، خب اگه اینقدر معروف بوده که این آدم منحرفه مثل ابوالخطابه، چطور شد کلینی از ابو سمعین نقل کرده؟ این موضوع خیلی مهمه است، این موضوع خیلی مهمه. اگر فرض کنیم ابو سمعین مثل ابوالخطاب، از این بالاتر نیست دیگه، منحرف 100%، نجس، خبیث، فلان، ملعون، خب اتفاقا این باعث میشه اگر ما در کافی حدیثی ازش دیدیم بیشتر مطمئن شیم که این دیگه یقینا درسته، چون معروف مشهور بوده دیگه، کلینی میدونست این منحرفه، چرا ازش حدیث نقل کرده؟ معلوم قطعی بوده دیگه، قطعی بوده این مطلب درسته. یعنی ابو سمعین با اینکه کذاب بوده، همش که دروغ نمیگفته، همش که جهل نمیکرده، مطلبی که از ابو سمعین نقل شده یقینا درست بوده که نقل شده. یا این نتیجه رو میگیریم، یا این نتیجه رو میگیریم کلینی با آوردن اسم ابو سمعین در سلسله چند حدیث میخواسته بگه آقا من اعتقاد ندارم مثل فضل ابن شازان، اعتقادم این نیست که ابو سمعین کذاب مشهور مثل ابوالخطاب، من از ابوالخطاب نیاوردم ولی از ابو سمعین آوردم، چون ابو سمعین چند جا مثلا میبینیم نقل شده. شاید مقصود افرادی مثل کلینی یا مثلا شیخ مفید یا بعضی دیگه که ازش نقل کردن، میخواستن به کنایه بیان بکنن برای این مطلب که آقا ما اونجور هم اینو باطل نمیدونیم، حالا احتیاط میکنیم در موردش. مثلا شاید هم میخواست بگم بالاخره حالا با یک گزارش فضل ابن شازان نمیشه یک برداشت قطعی کرد، درسته؟ و با یک گزارش نجاشی هم نمیشه. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بیافتیم تو کتابو به جمع کردن شواهد. لذا من از اول گفتم ما در کتاب رجال کشی نمیخوایم تحقیقات رجالی کنیم، تحقیقات رجالی اصلا دامنه طولانی داره که اصلا به زودی تموم نمیشه. فقط میخواستم اجمالا بدونید که فضل، الان میبینید فضل مشازان اینجا مجمل گفت انی لعرف و منها مالا تعرف، من چیزی میدونم تو نمیتونی. آقا چی؟ همون چیزو بگو ببینیم چی است. توجه کردین؟ و ذکر الفضل فی بعض کتب کشی میگه، شاید هم عبارت شیخ طوسی باشه این. فضل در بعضی کتاباش نوشته که کذابین مشهور چند نفرن؟ کی از؟ ابوالخطاب، یونس ابن زبیان، یزید سائق، محمد ابن سنان و ابو سمعین هم اشهر ایناست. مشهورترینشون ابو سمعین است. خب محمد ابن سنان الان ایشون آورده. خب آقای فضل محمد ابن سنان قبول نداشته، ولی بزرگان دیگه قبول کردن. مشکلی نداره محمد ابن سنان، علامه مجلسی قبول داره. پس صرف قبول نکردن ابو سمعین توسط این دلیل نمیشه، صرف قبول نکردن نجاشی هم قبول نمیشه. باید بیافتیم تو شواهد. حالا شواهدی که آقای شبیری زنجانی، من خوندم چند جلسه درس فقه ایشون، من نوشتم اینجا تقریرات خارج فقه تاریخ 8/8/96، چون در سایت هست، سایت مرز فقاهت، دقیقا میشه پیدا کرد. درس خارج فقه 8/8/96 نظر نهاییشون رو میگن. 3-4 جلسه ما در مورد ابو سمعین بحث کردن، خیلی بحث جالبیه، یک بار کسی یک دور مطالعه کنه جالبه که با چه دقتی ایشون بررسی کرده شواهد مختلف که میگیم اونجا معلوم میشه، ولی بحث ما نیست، وارد نمیشه. ولی نظر نهایی آقای شبری زنجانی میگه ما به ادله توثیق نرسیدیم، نمیتونیم بگیم توثیق، نمیتونیم بگیم وثاقت. نظر ایشون این میشه. فکر میکنم نظر آقای سند به وثاقت میشه، فکر میکنم. حالا دیگه اختلاف نظره دیگه، حالا ما هم نمیخوایم توثیق کنیم یا تجریح کنیم، کار ما نیست، به ما هم ربطی نداره. خواستم اجمالی در مورد ابو سمعین بگم، این بحثش جنجالی هست بالاخره. بعد آقای شبری زنجانی ادله دفاع از ابو سمعین رو میاره، میگه مثلا گفتن اینجای کافی حدیث ازش نقل شده، 1, 2, 3, 4 مثلا در اعتقادات نقل شده، در احکام نقل شده، فلان بوده، چی بوده، چی بوده، قول نجاشی حجت نیست، قول مثلا فضل ابن شازان حجت نیست، اینا همه رو میاره و همه رو جواب میده. حالا دیگه جوابش درسته غلطه اون واسه بحثای تخصصی خارج علم رجال و اینها میشه. ولی کلا من خودم شخصا شخص آقای شبیری زنجانی سید محمد جواد دوست دارم، شخصش رو ایشون رو دوست دارم. شخصیت واقعا با تقوا، متدین، زحمتکش، متواضع، خیلی اینجوری. بگذاریم. ولی خب بالاخره اینم حواسمون باشه، آقا در زمانه فعلی داریم میبینیم دو نفر هم دیگه رو تکفیر میکنن. اون میگه این بده، این میگه این بده، میگه این کافره، میگه منحرفه، نجس، من دستم برسه عمامش از سرش برمی‌دارم. اینا همم محققاً عالماً تحقیق کردن، در زمان خودمون به این راحتی نمیتونی شما به اعتقادات حق یک نفر برسی یا نرسی. تا چه برسه به زمانهای گذشته. مثلا بگیم نجاشی 100 سال قبل خودش رو درست تشخیص داده، 150 سال قبل خودش رو درست تشخیص. این راحتی نیست. خب نفر بعدی ابو عبدالله محمد ابن خالد برقی هست، که این محمد ابن خالد برقی کی هست؟ از اصحاب آقا امام کاظم و امام رضا و امام جواد هست، از محدثین بزرگ شیعه هست. اگر اشتباه نکنم این پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقی، پدر صاحب محاسن، یعنی این کسی که ما الان داریم میخونیم پدر صاحب محاسن برقیه، پسرش میشه صاحب کتاب محاسن. محدث بود و آدم بزرگی بود و تمام. ابو بصیر رو ملاقات نکرده، بین او و ابو بصیر قاسم ابن حمزه بوده نه اسحاق ابن عمار، و سزاواره که این به ملاقات صفوان رسیده باشه. میگه پدر برقی همین ابو عبدالله محمد ابن خالد صفوان رو ملاقات کرده، اما ابو بصیر رو دیگه نرسیده ملاقات کنه. ز از اصحاب آقا امام کاظم و امام رضا و امام جواد. بگذاریم آنچه که در مورد روایت در مورد ریان ابن سلط خراسانی، همین ابو سلط خودمون، ابن خلاد میگه که معمر ابن خلاد میگه سألنی رجلون ان استعذن علی ان استعذن له علی، یه نفری از من سوال کرد که اجازه بگیر وساطت کنم من برم خدمت آقا امام رضا علیه السلام، و اسأله ان یکسو و قمیصن و یهب له من دراهمی، از حضرت درخواست کرد یک لباس به من بدید، به من ببخشید به صاحب، و چند از اون درهمایی که به نام خودتون خورده و چاپ شده به قول معروف حساب اون زمان به من بدید. زمانی که از نزد اون رجل برگشتم، فلما رجعت من عند الرجل اصبت رسوله یطلبنی، به اون فرستادش برخورد کردم که من رو طلب میکرد. زمانی که داخل شدم بر او گفت که کجا بودی؟ گفتم من نزد فلانی بودم. گفت یشتهی ان یدخل علی، آقای امام رضا فرمود که دوست فلانی پیش کی بودی؟ گفتم پیش مثلا اون آقای بودم که دوست داره شما رو ببینه. حضرت فرمود دوست داره به من وارد بشه؟ گفتم بله فدای شما بشم. ثم سبح، سپس حضرت خورده تسبیح گفتن مثلا. بعد حضرت فرمود من گفت آها ببخشید، من دیدم امام خبر داره، علم غیب داره انگار. حضرت فرمود دوست داره منو ببینه؟ پیش کی بودی؟ گفتم پیش فلانی. حضرت فرمود دوست داره منو ببینه؟ گفتم بله. شو گفتم سبحان الله گفتن. من سبحان. حضرت فرمود برای چی تسبیح میگی؟ گفتم کنت عنده الان فی هذا، همین الان نزد او بودم، همین صحبت مطرح بود. همین الان صحبت همین موضوع بود، شما دارید خبر میدی. حضرت فرمود ان المؤمن موفق. حضرت فرمود مؤمن موفق است، یعنی همیشه توفیق شامل حال مؤمن هست. حالا این مؤمن موفق یعنی من امام مؤمنم و توفیق خدا باعث می شود شامل حال من بشود، من خبردار بشوم، یا اینکه مؤمن موفق است یعنی اون فردی که میخواد منو ببینه فرد مؤمنی است و توفیق شامل حالش شد، منم فهمیدم، دلم اجازه میده که به حساب اجازه بدم بهش بیاد وارد بشه. میرسه ثم قال له یاتی که فعلمه، امام فرمود که میاد پیش تو بهش خبر بده که امام اجازه داد. قال فلما دخل علی جلس قدامه، میگه بله من بهش اجازه دادم وارد شد، و زمانی که وارد شد نشست روبروی حضرت، منم این گوشه نشستم. حضرت منو درخواست کرد جلو، فرمود تو هم بشین، نشستم. فسأله الدعا، او از امام درخواست دعا کرد، امام هم دعا کردن براش. ثم دعا، سپس حضرت درخواست کردن که یک پیرهانی بیارن. فلما قام وضع فی یده شیئا، زمانی هم که بلند شد حضرت چیزم داخل دستش گذاشتن. پس نگاه کردم دیدم بله از اون دراهم هم گذاشتن، یعنی بدون اینکه اون خواسته هاش رو بگه امام هم بهش پیراهن دادن، هم چند تا درهم هم بهش دادن. قال محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود عیاشی دیگه، محمد مسعود صاحب تفسیر عیاشیه، او گفته که علی ابن حسن ابن فضال گفته است که اون رجلی که درخواست دعا کرد و از حضرت لباس خواست و حضرت به او دراهم دادن ریان ابن سلط بود، و قال و محمد مسعود گفته خود ریان ابن سلط هم این داستان رو برای من گفت که من یک باری از یکی از معمر ابن خلاد درخواست کردم که اجازه بگیر از امام رضا و میخوام برم از حضرت پیراهن بخوام و درهم بخوام، و بعد اون آمد گفت خود آقا اجازه دادن، اینجا علم غیب و چنین و چنان. این یک گزارش. گزارش بعدی هم ظاهرا همونه، ولی حالا با یک ادبیات دیگه. بازم معمر ابن خلاد میگه ریان ابن سلط به من گفت در حالی که فضل ابن سهل او را فرستاده بود به بعضی از سرزمین‌های خراسان، فضل ابن سهل او را فرستاده بود که ریان آمده بود اینجا، به من گفت که من دوست دارم که اجازه بگیر برای آقای امام رضا من وارد بشم، به او سلام کنم و باش وداع کنم، و دوست دارم یه لباس هم از لباساش به من بده، از اون درهم هم به من ببخشه که به نامش زده شده، درهم که به نام حضرت زده شده. میگه وارد شدم بر حضرت، ابتدان حضرت به من فرمود ای معمر، ریان دوست دارد که بر ما وارد بشود و من از لباسها به او بدم و از دراهم بدم. گفتم سبحان الله، به خدا قسم از من درخواست نکرده بود مگر همین چیزی که شما فرمودی از شما درخواست کنم، از من خواسته بود همینا رو از شما درخواست کنم. حضرت فرمود که یا معمر، ان المؤمن موفق، مؤمن موفق است. خدا این جزء قاعده های مؤمنه ها، ان المؤمن موفق، خدا شرایط توفیق رو برای مؤمن جور میکنه. قل له فلیجبش، بگو که بیاد. قال فعمرتو، من بهش امر کردم، وارد شد و سلام کرد و حضرت لباس درخواست کردن به او دادن. زمانی خواست خارج بشه به او گفتم که داد به تو، میگه دستشو باز کردم، بله 30 درهم داده ریان ابن سلط امام رضا علیه السلام. 10-37 علی ابن محمد قتیبی میگه حدثنی ابو عبدالله شازانی گفت من سوال کم از ریان ابن سلط در حال که محرم بودم، فقلت له من محرم، بهش گفتم من محرمم و گاهی محتلم میشم، پس لباسام رو میشویم، به همراه من لباس دیگه ای نیست الا ثیاب مخاطه، یعنی ثیابی که درش نخ و سوزن، چون لباس احرام نباید نخ و سوزن، نباید دوخته باشه دیگه، میدونید که باید یک دست باشه، ثیاب مخاطه دارم. فقال علی، ریان گفت که سألت هذا المشيخه الذين معنا في القافله عن هذا المساله، من رفتم از این شیخایی که با ما هستن سوال کردم این مساله، یعنی ابو عبدالله جرجانی و یحیی بن حماد و غیرشون. فقلت بلا قد سألت، قال فما وجدت عندهم، قلت لا شيء، چیزی نیافتم نزدشون. ریان به فرزندش محمد گفت که اگر مشغول به طلب علم می‌شدن بهتر بود براشون، نه اینکه مشغول به چیزایی که به دردشون نمیخوره از طریق غلوف هی حرف میزنن توی مکه در مورد فضایل امام و چنین و چنان، بهتر بود میرفتن احکامشون یاد میگرفتن که الان سوال ازشون میکنیم که لباسی که نجس شده و مجبور شده بذاره کنار، لباس دوخته شده فقط داره چیکار باید بکنه، بتونن جواب بدن. همچین حرفی زده. ولیس عندهم ما یرشدون به الالحق، یا بنی ای پسرم ببین اینجوری نباش که اینا علمشون رو رفتن صرف قلوب و اینها کردن و اون چیزی که باید الان ما رو ارشاد کنن ندارن. قد حدث به آزام و حدثه و هم ینتمون الى القیل، همش میگن این قول هست این قول نیست این قول هست، بعضی اینجور گفتن بعضی اینجور، بحث میکنن بحث علمی میکنن، ولی خروجی که میخواد احکام درس بده بلد نیست. یا بنا یا ازا اصابک ما ذکرته فلبس ثیاب احرامک، فان لم تستفت بهی فغیر ثیابک المخیطه و تدثر، فقلت کیفه اغیر، قال الغ ثیابک علی نفسک فج الجلبابه من ناحیت زیلک و زیلی من ناحیت وجهک. خلاصه اجازه نداد، گفت نخه جایز نیست لباس دوخته شده بپوشی، اگر لباس تنشی باید دو تا لباس دیگه برداری اینجور کنی اونجور کنی و بالاشو به پایینش و پایینشو به بالاش که عورت تو اینا پوشیده بشه به همین شکل باید بیای طواف کنی. گفت نمیشه چون لباس نجس هست چیکار کنی، لباس دوخته شده. خود ریان جوابش رو داد. روشن شد تا اینجا؟ این است. گزارش بعدی در ارتباط با علی ابن مهزیار هست که انشاءالله جلسه آینده خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آل محمد.